الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، التبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. یکی از انواع آزادی ها که از انواع آزادی اجتماعی شمرده می شود به اصطلاح امروز آزادی عقیده و تفکر است. انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد، یعنی مانعی و سدی برای پیشروی و جولان او وجود نداشته باشد، سدی برای پرورش هیچ یک از استعداد او، استعدادهای او در کار نباشد. یکی از مقدسترین استعدادهایی که در بشر هست و نیازمند است شدیداً به آزادی، تفکر است و فعلاً عرض میکنیم فکر و عقیده، گویی که بعد میان این دو تفکیک خواهیم کرد، بلکه مهمترین قسمتی از انسان که لازم است پرورش پیدا بکند تفکر است. و قهرن چون پرورش نیازمند به آزادی است، یعنی نبودن سد و مانعی در جلو تفکر، بنابراین انسان نیازمند به آزادی در تفکر است. امروز هم می‌دونیم مسئله بسیار بسیار مهم و قابل توجه به نام آزادی عقیده در جهان مطرح است، خصوصا بعد از انتشار اعلامیه‌های حقوق بشر. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اینطور می‌خوانیم: ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. از در واقع بزرگترین آرزوی بشری که جامعه بشری باید به اون حال در بیاد این است که عقاید، که این عقایدی که در اینجا ذکر شده است، اعم است از عقاید اجتماعی و سیاسی و از عقاید مذهبی، جهانی به وجود بیاد، یک جهان آزاد که در اون جهان آزاد بیان عقیده هر کسی آزاد باشد، هر کسی حق داشته باشد هر عقیده را میخواد انتخاب بکند بکند و آزاد هم باشد در اظهار و بیان عقیده خودش. در اون دنیا ترس و فقر هم نباشد، امنیت کامل در کار باشد، رفاه کامل در کار باشد. این سه چیز، دنیای بیان عقیده آزاد باشد، امنیت در کار باشد، رفاه اقتصادی هم در کار باشد، چنین دنیایی به عنوان آرمان بشری اعلام شده است. در ماده 19 اعلامیه چنین می‌خوانیم: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مجبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود دین و اضطرابی نداشته باشد، در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. خب این مسئله مهم. ما این مسئله را از نظر اسلامی میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم که از نظر اسلام آیا آزادی فکر و عقیده صحیح است، یعنی اسلام طرفدار آزادی فکر و عقیده است یا طرفدار آزادی فکر و عقیده نیست. اینجا که ما باید میان فکر و اون چی که امروز غالبا اون را عقیده میگویند فرق بگذاریم، فرق از میان فکر و تفکر و میان عقیده. تفکر قوه‌ایست در انسان ناشی از عقل داشتن. انسان چون یک موجود عاقلیست، موجود متفکریست، قدرت دارد در مسائل تفکر کند. به واسطه تفکر که در مسائل می کند حقایق را کشف می کند تا حدودی که البته براش مقدور هست. حالا هر نوع تفکری باشد، تفکر به اصطلاح استدلالی و استنتاجی و عقلی باشد یا طرز تفکر تفکر تجربی باشد، خداوند تبارک و تعالی به انسان چنین نیرویی داده است، به انسان عقل داده است که با این عقل فکر کند. فکر کند یعنی چی؟ یعنی همین مجهولات را کشف کند. انسان در دنیا که میاد جاهل به دنیا میاد. در اون آیه شریفه این فرماید که خداوند شما را خلق کرد، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. انسان جاهل به دنیا میاد و وظیفه دارد که عالم بشود. چجور عالم بشود؟ با فکر انسان باید عالم بشود، با درس خوندن باید عالم بشود. این ما بهش میگیم تفکر، که در هر مسئله انسان تا حدودی که استعداد اون کار رو دارد باید فکر کند و از طریق علمی اون مسئله را به دست بیاورد. آیا اسلام یا هر نیروی دیگری میتواند چنین حرفی بزند که بشر حق تفکر ندارد، حق فکر کردن ندارد؟ نه، این یه عملی لازم و واجب و لازمه بشریت است. اسلام در مسئله تفکر نه تنها آزادی تفکر داده است، بلکه یکی از واجبات در اسلام تفکر است، یکی از عبادتها در اسلام تفکر است. ما چون فقط قرآن خودمون رو مطالعه میکنیم، کتابهای دیگر رو مطالعه نمیکنیم، کمتر به ارزش این همه تکیه کردن قرآن به تفکر پی میبریم. در شما در هیچ کتابی نه مذهبی نه غیر مذهبی پیدا نمیکنید که تا این اندازه بشر را سوق داده باشد به تفکر. هی میگه فکر کنید، هی میگه فکر کنید، هی میگه فکر کنید. در همه مسائل، در تاریخ میگه فکر کنید، در خلقت میگه فکر کنید، راجع به خدا میگه فکر کنید، راجع به انبیا و نبوت فکر کنید، راجع به معاد فکر کنید، راجع به تذکرات انبیا فکر کنید، راجع به تعلیمات انبیا فکر کنید. از این جور چیزها که در قرآن کریم زیاد است. تفکر عبادت حتی شمرده می شود که مکرر شنیده این حدیث را، یعنی احادیث زیادی که به این عبارت هست. تفکر ساعت خیر من عبادت سنه، تفکر ساعت خیر من عبادت ستین سنه، تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت کردن افضل است، از 60 سال عبادت کردن افضل است، از 70 سال عبادت کردن افضل است. این تغییر تعبیرات هم همین طوری که بسیاری از علما گفتن به واسطه این است که نوع تفکرها فرق می کند، موضوع تفکرها فرق می کند.
یه تفکر است که انسان اگر فکر کند به اندازه یک سال عبادتی رو جلو میبرد، یه تفکر است که او رو به اندازه 100 سال عبادت جلو میبرد، یه تفکر است که او رو به اندازه 70 سال عبادت جلو میبرد. در احادیث ما وارد شده کان اکثر عبادت ابی ذر از تفکر، اکثر عبادت ابی ذر فکر کردن بود. یعنی ابی ذری که شما اون را تالی سلمان میشمارید و بلکه شاید همردیف سلمان بشود او شمرد، یعنی دیگه بعد از معصومی مردی نظیر اینها تقریبا میشه گفت در درجه ایمان نیامده است، خیلی خدا را عبادت میکرده است. ولی بیشترین عبادت ابی ذر چی بود؟ بیشترین عبادتش فکر کردن بود. کان اکثر عبادت ابی ذر از تفکر. گذشته از اینها در اسلام یک اصلی راجع به اصول دین که وجه امتیاز ما و هر مذهب دیگری و مخصوصا مسیحیت همین است. اسلام میگوید اصول عقاید را جز از طریق تفکر و اجتهاد فکری نمیپذیرم. یعنی آقا جناب عالی باید موحد باشید، خداشناس باشید. اما به چرا خداشناس باشن؟ به چه دلیل؟ میگه دلیلش خودت باید بفهمی. این یه مسئله علمی، یک مسئله فکری، یک مسئله عقلی. همینجوری که به یه بچه میگن آقا این درس هندسه را مثلا یا این مسائل حساب را خودت باید بری حل بکنی. این یه مسئله که من به تو میدم، من حل بکنم به درد تو نمیخورد، اون وقت به درد تو میخورد که این مسئله را خودت آقای دانش آموز حل بکنی. اسلام صریح میگوید لا اله الا الله یه مسئله، این مسئله را تو باید خودت حل بکنی با فکر خودت. من بگویم لا اله الا الله، من اعتقاد داشته باشم لا اله الا الله، من درک بکنم لا اله الا الله را، برای تو کافی نیست. خودت باید این مسئله را طرح بکنی و خودت هم باید این مسئله را حل بکنی. رکن دوم اسلام چیست؟ محمد رسول الله. این مسئله را چطور؟ پس کلمات بلندتری ختم کنید. اسلام میگوید این هم یک مسئله دیگریست که باز تو مثل یک دانش آموز باید حلش بکنی، یعنی فکر کنی و حل بکنی. معاد چطور؟ معاد هم تو باید مثل یک مسئله حل بکنی، باید فکر بکنی، باید معتقد باشی و همچنین سایر مسائل. بود این که حل کردن این دو مسائل به کمک به حل سایر مسائل کمک میکند، ولی به هر حال از نظر اسلام اصول عقاید اجتهادی نه تقلیدی. معنیش اینه هر کسی با فکر خودش باید اون را حل بکند. از این عدل دلیل بر این است که نه تنها در فکر کردن در اصول دین جایز است و آزاد است. اصلا معنی این که آزاد است یعنی مانعی نیست. اسلام نمیگوید فکر کردن در اصول دین مانعی ندارد. میگه اصلا فکر کردن در اصول دین در یک حدودی همین مقدار که تا الله عقل بفهمی خدایی داری و اون خدایی کیست، پیغمبرانی داری، قرآن که نازل شده از جانب خدا، پیغمبر از جانب خدا، تا این مقدار نه تنها مانعی نداری، بر تو واجب است، عقلا بر تو واجب است. اگر فکر نکرده اینها را بگویی من از تو نمیپذیرم. از همینجا تفاوت اسلام و مسیحیت بالخصوص و حتی سایر ادیان روشن میشود. در مسیحیت درست مطلب برعکس است. یعنی اصول دین مسیحی، این اصول ماورای عقل و ماورای فکر شناخته شده است. اصطلاحی هم خودشون وضع کردن، میگن اینجا قلمرو ایمان است نه قلمرو عقل. یعنی برای ایمان یک منطقه قائل شدن و برای عقل و فکر منطقه دیگری. گفتن آقا حساب عقل و حساب فکر کردن یه حساب است، حساب ایمان و تسلیم شدن حساب دیگری. تو میخوای فکر کنی در قلم روی ایمان حق فکر کردن نداری. قلم روی ایمان فقط قلم روی تسلیم است، حق فکر کردن در اینجا نیست. ببینید تفاوت راه از کجا تا به کجا. یکی اصل دین خودش را، اصول دین خودش را منطقه ممنوعه برای عقل و فکر اعلام میکند، و دیگری نه تنها منطقه ممنوعه اعلام نمیکند، منطقه لازم الورود اعلام میکند که باید در این منطقه وارد بشود عقل. اگه وارد نشود من چیزی را نمیپذیرم. این معنی آزادی تفکر است. حالا بنابراین اگر کسی واقعا در این مسائل فکر کند، حق داره، از نظر اسلام مسلم حق داره، لازم هم هست فکر کند. آیا اگر کسی واقعا به فکرش از نظر منطقی ها، یعنی چیزی به فکرش میرسد در باب خدا، در باب قیامت، در باب نبوت فکر میکند و یه اشکال به ذهنش میرسد، آیا حق دارد این اشکال را به دیگران بگوید؟ دیگه آقا برای من در این مسئله شبهه‌ای پیدا شده است، این شبهه را بیاد برای من حل بکنی. البته آزاد است، شبهه است، اشکال است، اشکالش هم باید حل بشود. سوال کردن در مسائل اصول دین مسئله امر واجبی هست، امر لازمی هست. از پیغمبر اکرم سوال می کردن، از علی علیه السلام سوال می کردن، از ائمه اطهار سوال می کردن، زیاد هم سوال می کردن و اونها هم جواب می دادن. شما ببینید این کتاب های احتجاجاتی که ما داریم و غیر کتاب های احتجاجات، ببینید شما در زمینه اصول دین در اسلام چقدر حق آزادی بیان و حق آزادی سوال داده شده است. تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کاوش است، انگیزش هم واقعا تحقیق است، واقعا کاوش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی. این مسئله را ما به اسم میگیم مسئله فکر. این اسمش فکر است، اما عقیده چطور؟ عقیده البته در اصل لغت اعتقاد است. اعتقاد از ماده عقد و انعقاد اینها بستن است، منعقد شدن است. بعضی گفتن این حکم یک گرهی در دارست که میبندد. انسان اگر به چیزی دل ببندد این دو جور است. ممکن است مبنای اعتقاد انسان، مبنای دل بستن انسان، مبنای انعقاد روح انسان همون تفکر باشه، یعنی این عقیده است بر مبنای تفکر است. ولی انسان گاهی به یک چیز اعتقاد پیدا می کند، اعتقاد. این اعتقاد بیشتر کار دل است، کار احساسات است، نه کار عقل. به یک چیز دلبستگی بسیار بسیار شدید پیدا می کند، روحش به اون منعقد می شود، بسته می شود به اون. ولی شما وقتی که پایش درست می رو دقت می کنید که این عقیده این از کجا پیدا شده است، مبنای این اعتقاد و دلبستگی چیست، آیا یک تفکر آزاد این آدم رو به این عقیده و دلبستگی رسونده است، یا یک علت دیگری، مثلا تقلید از پدر و مادر، مثلا تأثیر از محیط و حتی علایق شخصی، منافع فردی و شخصی. و اکثر عقائدی که مردم روی زمین پیدا می کنن، اکثرا عقاید اونها عقایدیست که دلبستگیست نه تفکر. دلبستگی ها چطور؟ آیا بشر از نظر دلبستگی ها باید آزاد باشد؟ این دلبستگی هاست که در انسان تعصب به وجود می آورد، در انسان جمود به وجود می آورد، در انسان خلود به وجود می آورد، در انسان سکون به وجود می آورد و اساسا دست پای فکر را اغلب عقیده می بندد. عقیده ای که پیدا شد اولین اثری که عقیده پیدا میشه، عقیده ایجاد میکند، این است که جلو فعالیت فکر را و جلو آزادی تفکر را از انسان میگیرد. چون دل بستگی حب و شه یعنی و یسین چیزی که انسان به او دل بست، چشم بصیرت کور میکند، گوش بصیرت تر میکند، دیگه انسان نمیتونه حقیقت را ببیند و نمیتونه حقیقت را بشنود. مثلا بت پرسته هایی که بت ها را پرستش می کردن و می کنن، آیا این رو ما باید برای اونها تفکر حساب بکنیم و عقیده اونها را، اعتقاد اونها را یک اعتقاد زائیده از فکر و عقل آزاد باید تلقی بکنیم، یا یک دلبستگی و یک جمود و یک خمودی که ناشی از یک سلسله تعصبات و از یک سلسله تقلیدهایی است که همینجور طبقه رو طبقه به اینها رسیدن؟ شما میتونید باور بکنید که یک بشری با فکر آزاد خودش، با عقل آزاد خودش به اینجا برسد که بت باید پرستش کرد، قبر باید پرستش کرد؟ آیا شما هیچ میتونید احتمال این قضیه رو بدید که یه بشری از فکر آزاد، یعنی با فکر مدرسه‌ای، یا فکر آزاد که از میکنم فکر مدرسه‌ای، همون فکری که اسلام در اصول عقاید خواست، آیا شما هیچ میتونید احتمال بدید که یه بشری با فکر مدرسه‌ای و فکر منطقی و فکر آزاد به اینجا برسه جبه باید پرستش کرد، همینجوری که الان میلیون ها نفر در هندوستان جبه پرستش کنند؟ آیا ممکن است یه عدد افراد بشر از روی فکر آزاد و فکر باز، فکر برامانه و فکر منطقی و درسی و تفکر درسی به اینجا برسد که حتی اعضای تناسلی باید پرستش کرد که هنوز در ژاپن میلیون ها نفر وجود دارند؟ نه، هیچ وقت عقل بشر، فکر بشر، ولو ابتدایی ترین عقل و ابتدایی ترین فکر بشر باشد، بشر رو به اینجا نمیرسوند. اینا یه ریشه هایی دارد غیر از عقل و غیر از فکر. مثلا در ابتدا یه افرادی پیدا میشن سودجو، این در دنیا زیاد بوده، به هر افرادی پیدا میشن سودجو و استثمارگر، افراد دیگر میخوان به زنجیر بکشن، رژیمی میخوان به وجود بیاورن. این رژیم یه تکیه‌گاه اعتقادی میخواد، بدون تکیه‌گاه اعتقادی امکان پذیر نیست. اونی که اول تأسیس میکنه خودش میفهمه چی میکنه، دانسته کاری رو میکنه، یعنی دانسته خیانت میکنه. بعد یه موضوعی را، یه بیتی را، یه گابی را، نمیدونم یه ماری را، یه اجدهایی را، یه چیزی را به یه شکلی این در میان مردم رایج بکند. بعد مردمی که اغفال شدن، افراد میان، اولا خیلی به این دلبستگی ندارن، ولی یه چند سالی میگذرد، بچه های اینها به دنیا میان، بچه های میان، پدر و مادرها چنین میکنن، بعد همون کار پدر و مادرها را تعقیب میکنن. نسل به نسل که میگذرد درست مثل یه جت شلی که شما اولی که این جت رو با آب گرفتید یه ماده شلی به هر شکلی بخواید در بیارید در میارید، ولی وقتی که او را به یه شکلی بالاخره در آورده تدریجا خشک میشه، هر که تدریجا خشک میشه سفتر میشه، بعد یه حالتی میرسد که با کلنگ هم نمیشه او رو خوردش کرد. نسل به نسل که میگذرد سابقه تاریخی که پیدا میکند دیگه جزء فلان ملی میشود، جزء معاصر ملی میشود، جزء نمیدونم که تراژدیون ها میشود، جزء این مسائل میشه، دیگه حتی نمیشه، جزء غرور ملی میشه، جزء افتخارات ملی میشود، دیگه نمیشه این را از این افراد بشر گرفت. با اینها چطور؟ با اینها باید مبارزه کرد، نه باید مبارزه کرد. یعنی آزادی فکر که میگیم بشر فکرش باید آزاد باشد، شامل عقیده این معنا میشود؟ مغالطه ای که در دنیای امروز وجود داره همینجاست. اگه طرف میگن آقا بشر باید آزاد، فکر بشر باید آزاد باشد، عقل بشر باید آزاد باشد، بسیار خوب. خب نتیجه چی؟ عقیدم باید آزاد باشه، بت‌پرستم باید در عقیده خودش آزاد باشد، گاوپرستم باید در عقیده خودش آزاد باشد، نمیدونم که اژدهاپرستم باید در عقیده خودش آزاد باشد. هر کسی هر چیزی می‌پرستد، هر چیزی را که به عنوان عقیده برای خودش انتخاب کرده باید آزاد باشد. و حال اون که این عقایدی که ما میگیم آزاد باشد ضد آزادی فکر است، همین عقاید است که دست پای فکر رو می‌بندد. اون وقت میان تعریف میکنن بله در انگلستان یک کشور 100% آزادی، تمام ملل اونجا آزادی دارن، بت پرست بخواد بت پرستی بکند دولت بهش آزادی میدهد، گاو پرست هم بخواد گاو پرستی بکند اونجا مرکز آزادی بهش آزادی میدن، حتی وسیله برش فراهم میکنن، معابد اونها رو محترم میشمارن، معبودهای اونها رو محترم میشمارن. بله بشر عقیده ای دارد باید آزاد باشد. خود اعلامیه حقوق بشر همین اشتباه رو کرده است، اساس فکر این قرار داده است، میگه حیثیت انسانی محترم است، بشر از اون جهت که بشر است محترم است. ما هم قبول کنیم چون بشر محترم است، پس هر چرا که بشر خودش برای خودش انتخاب کرده، هر عقیده ای که خودش برای خودش انتخاب کرده محترم است. عجبا، خب بشر خودش برای خودش زنجیر انتخاب میکند، به دست و پای خودش میبندد. ما چون بشر را محترم میشماریم، اون وقت لازمه محترم شمردن بشر چیست؟ آیا لازمه محترم شمردن بشر این است که ما بشر را هدایت بکنیم در راه ترقی و تکامل، یا لازمه محترم شمردن بشر این است که بگیم آقا چون تو بشر هستی، انسان هستی و هر انسانی احترام دارد، تو اختیار داری هر چرا که تو خودت برای خودت بپسندی، منم برای تو اوره میپسندم و برایش احترام قائل هستم، ولو قبول ندارم، ولو میدونم این دروغ است، ولو میدونم این خرافه است، ولو میدونم هزار عوارض بد دارد، اما چون تو خودت برای خودت انتخاب کردی من او را قبول دارم. آقا اون که خودت برای خودش انتخاب کرده زنجیر است، اون برای دست پای فکر خود زنجیر انتخاب کرده. تو چطور این زنجیر را محترم میشماری؟ این محترم شمردن تو این زنجیر را بی احترامی کردن به استعداد انسانی است، به حیثیت انسانی است که فکر کردن باشه. تو بیایی زنجیر را از دست پاش باز کن تا فکرش آزاد باشد. بله ملکه انگلستان رفت به هندوستان و همه معابد وارد شد، در همه جا احترام گذاشت. به فلان بتخانه وقتی میخواست وارد بشود، قبل از آن که به کفشتن معروف برسد، از بیرون کفشاشو در آورد، گفت اینجا معبد است، اینجا محترم است. با این که بگم من خودم مسیحیم، من خودم بت پرست نیستم، اما از باب این که یه عده انسان ها این بت ها را محترم میشمارن، من باید محترم بشمارم، عقیده آزاده. یه عده دیگه میان میگن آقا کوروش مثلا وقتی که را وارد بابل شد، بدونید آقا ما چه ملتی هستیم؟ ما در 2500 سال پیش اعلامیه حقوق بشر امضا کردیم. کوروش وقتی که اونجا وارد شد، با این که خودش تابع این بت پرستی ها نبود، خودش بت پرست نبود، تابع مثلا دین زرتشت بود، چنین مثلا بود، ولی ما از آن گفت تمام این معابدی که در اینجا هست، معابد بت پرستی، تمام این معابد بت پرستی محترم است. پس ما ملتی هستیم که طرفدار آزادی عقیده هستیم. این بزرگترین اشتباه از نظر سیاسی، هر چی میخواید تمجید بکنید تمجید بکنید، برای اینکه یه ملت رو کسی بخواد به زنجیر بکشد، باید کسی گاه اعتقادی او را محترم بشمارد، اما از نظر انسانی 100% این کار خلاف است. کار صحیح کار ابراهیم است. که روز عید که می شود بسرستان خودش تنها کسی که یک فکر آزاد دارد و تمام این مردم رو در زنجیر این عقاید سخیف، عقاید تقلیدی که کوچکترین مایه از فکر ندارد، اینها رو گرفتار می بیند. مردم به عنوان یک روز عید از شهر خارج می شود و او بیماری رو بهانه می کند و خارج نمی شود. بعد که شهر خلوت می شود وارد بتخانه بزرگ می شود، یک خبر بر می داره تمام این بت‌ها را خود می کند. بعدم تبر را به گردن بت بزرگ می آویزد، خودش میاد بیرون. اینم عمدن این کار را کرد برای اینکه بتونه فکر اینها را آزاد کند به نفع قرآن کریم. شب وقتی بر می گردن میرن به معبد، ببینند اوضاع واژگونه است، مثل اینه که بت‌ها خودشون با همدیگر دعوا کرده باشن و همدیگر را کشته باشن. تنها بتی که باقی مونده است بت بزرگ باقی مونده است. کی این کار کرده است؟ خب به حکم فطرت میفهمیدن که این بت‌های دیگران خودشون نمیتونن بجون هم دیگر بیافتن، لابد کار یه موجود شاعر است. انا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم. یه جوانی بود ابراهیم نام، به اینها بدگویی میکرد، فوش میکرد، نکند کار اون باشد. ابراهیم را احضار کنید، بازپرسی ازش بکنیم، انت فعلتها بابا آلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم چه این کار کردی؟ قال بل فعله کبیرهم فسألوهم إن كانوا ينطقون. من نکردم. علامت جرم رو شما دست کسی دیگه میبینید، میگه خیمه رو میاد میکشید، علامت جرم که همراه اون بت بزرگ از چه سراغ منو گرفتید؟ خب از خودشون بپرسید تا خودشون جواب بدن. تا گفت از خودشون بپرسید، فرجعوا الى انفسهم، با خودشون فکر کردن که خب راست میگه، چی میگه اینا؟ با این عمل رجع و اعلان فسه، یعنی فکرشون را از عقیده آزاد کرد. این ده میگن عمل انسانی، فکرشون را از زنجیر عقیده آزاد کرد. موسی بن عمران عملش انسانی است که وقتی که میاد میبیند که قومش گوساله ای را، گوساله سامری را آوردند و به عنوان یک بت انتخاب کردن دارن پرستش میکنن، گفت لنحرقنه ثم لننصفنه فلیمه نفسا، به خدا آتشش میزنم، به خدا خاکسترشم باز میدم. برای اینکه اگر میموند چه میکرد غیر از اینکه یه مردمی رو در زهر میکرد؟ دیگه چیز دیگری بود. واقعا قوم موسی که آمدن موسی را پرستش کردن، فکر آزادشون داره کشون به اونجا. یا وقتی که چون از دریا بیرون آمده بودن، چشمشون افتاده بود دیده بودن که یه عده قوم، یه مردمی، اینا یه بتایی دارن سجده میکنن، تا اون وقت اینا بت سجده کردن نیدن، خوششون آمده بود. یا موسی الان اله کما لهم آله، موسی برای ما میان که چیزی سرگرمی خوبی هستا، اینا خوب چیزی دارن، خوشمون میاد از اینا، برای اون همینجور که اونا دارن برای ما بیا قرار بده، یه زمینه خوشایند بشری. عمل صحیح عمل خاتم الانبیا است. سالهای متمادی با عقیده بت‌پرستی مبارزه کرد تا فکرتون آزاد کنند. اگر عرب جاهلیت هزار سال دیگر میموند، همون بت رو پرستش میکرد، همونجوری که در ملت‌های متمدنشون ژاپن هنوز وجود دارن. 2000 سال دیگر میموند، همون بت رو پرستش میکرد، یک قدم به سوی ترقی و تکامل در نمی‌داشت. اما پیغمبر آمد، این تکیه‌گاه اعتقادی، این زنجیره اعتقادی تا فکرشون آزاد کرد. و یبعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. قرآن بیدید این که اروپایی امیل دیگه آقا بشر برو بیاد آزاد بودد، اسمش زنجیر میگذارد، میگوید که شکر این نعمت بکنید که خدا به وسیله این پیغمبر این بارهای گرم را از دوش شما برداشت. باره همی خرافه ها بود، این زنجیرهایی که خودتون به دست خودتون، به دست پای خودتون بسته بودید، اینا رو برداشت. در جنگ بدر
اشرا رو گرفته بودن، آورده بودن، خب طبق معمول اصلی را برای اینکه فرار نکنه میبندن، آوردن پیش پیغمبر. یه نگاهی به اینها کرد، بی اختیار تبسم کرد، خندید. اونا گفتم که ما از تو خیلی دور میدونستیم که تو به حال ما شماتت بکنی. فرمود والا شماتت نیست، من میبینم شما رو به زیر این زنجیرها باید به سوی بهشت ببرم، به زور من باید این عقاید را از شما بگیرم، این افکار را باید از شما بگیرم. بنابراین پس بسیار تفاوت است میان آزادی تفکر و آزادی عقیده. بله اگر اعتقادی در مبنای تفکر باشد، عقیده ای ما داشته باشیم که ریشه اون عقیده تفکر است، که اسلام هم فقط چنین عقیده ای رو میپذیرد، غیر از این عقیده رو اسلام اساسا قبول ندارد. این عقیده آزادی، این عقیده آزادی فکر است. اما عقایدی که بر مبناهای وراثتی، بر مبناهای تقلیدی، از روی 100% جهالت به خاطر فکر نکردن و به خاطر جهالت، به خاطر تسلیم شدن در مقابل عوامل اصلاً ضد فکر در انسان پیدا شده است، اینا را هرگز اسلام به نام آزادی عقیده نمی‌پذیرد. می‌دونید علت این که در دنیای اروپا آزادی دین و آزادی عقیده به این مسائل را اساساً به اصطلاح اینجور آمدن اینها را فرض کردن که باید بشر، عقیده بشر به طور کلی باید آزاد بشه، به اون معنی که خودشون میگن این است. اولا عقاید دینی هم حتی از نظر اونها به طور کلی یه مسئله اصولی و اساسی در زندگی بشر نیست. قبل از این باید یه مطلب دیگری رو میگفتم، به اون مطلب دیگری نرم. این آزادی عقیده به این حد افراط که شما امروز در دنیای اروپایی بینید، یه قسمتش عکس العمل یک جریان بسیار شدید و سختی است که در خود دنیای اروپا بوده. جریانش که همه شدیدید، جریان تفتیش عقاید، محکمه تفتیش عقاید. اینها قرنها در چنگال تفتیش عقاید بودند. کلیسا می آمد، تجسس می کرد، جستجو می کرد ببیند آیا یک کسی یه اعتقادی در هر مسئله از مسائلی که کلیسا در اون مسئله اظهار نظر کرده است، ولو مثلا راجع به فلکیات باشد، آیا اگر مثلا کلیسا اظهار نظر کرده است عناصر چهارتا، اگر کلیسا اظهار نظر کرده است که خورشید به دور زمین می چرخد، اگر کلیسا اظهار نظر کرده است که مثلا فلک الافلاک چنینه، آیا در این مسائل یک کسی یه فکر برخلاف این دارد؟ ولو فکر و فکر علمی بودی کرد، فکر فلسفی بود، فکر منطقی بود، تا می دیدن چنین فکری پیدا شده است برخلاف اون که کلیسا عرضه داشته است، فورا این را به عنوان یک جرم بزرگ تلقی می کردن، به محکمش می کشندن. مجازات ها که از این مجازات های کوچولو نبود، مجازات ها از شدیدترین مجازات ها از نوع سوختن زنده زنده. شما تاریخ اروپای قرون وسطا رو بخونید که در این جهت دیگه مشرق زمین نظیر ندارد. یه وقت بگم عرض کردم از نظر جنایت و از نظر فجیع بودن جنایت، ما هر چی که مشرق زمین رو توصیف بکنیم، هر چی که منبری ها در منابر مبالغه بکنن، حتی راجع به دری امیه و بن العباس و حتی حجاج بن یوسف ثقفی، هرگز به پای اروپایی های قرون وسطا نمی رسد، حتی پای اروپایی روز هم نمی رسد. خیلی خیلی ساده بود مجازاتش، زنده زنده آتش دادن، زنده زنده. و حتی جریان های تاریخی، حتی با تاریخ آلمان اون قرون وسطا که بخونید، یه جا مثلا یک دسته زن را، با این که خب زن بیشتر مورد ترحم است، یک دسته زن را به عنوان یک جرم خیلی کوچیکی زنده زنده آتش دادن. چقدر دانشمندانی که او هم در مسائلی که مربوط به اصول دین نیست، در مسائلی است که کلیسا در اون مسائل یه اظهار نظر علمی کرده است، با مسئله این که عناصر چند تا، مسئله این که زمین میگردد یا آسمون میگردد که مسئله مذهبی نیست، ولی کلیسا در این مسئله اظهار نظر کرده است. کلیسا در مسئله کلیات اظهار نظر کرده است. هیچ عالمی حق ندارد دیگه در این مسائل برخلاف اون چی کلیسا اظهار نظر کرده است بگوید. اون وقت آمدن این تشدید ها رو کرده است. قهرن عکس العمل اون تشدیدها این خواهد بود که دیگر آقا هر جا که پای مذهب در کار بیان، هر جا که نام دین مذهب باشه، مردم آزادن هر عقیده رو میخوان داشته باشن ولی میخوان گاب رو پرستش کنن. یه جهت عکس العمل اون تشدید هاست. جهت دیگر این است از نظر طرز تفکر بعضی از فلاسفه اروپا، دین و مذهب هر چی میخواد باشه، میخواد به صورت بت‌پرستی باشه، میخواد به صورت کافرستی باشه، میخواد به صورت خداپرستی باشه، یه امری مربوط به وجدان شخصی هر فرد. یعنی هر فردی در وجدان خودش نیازمند است یه سرگرمی به نام مذهب داشته باشد. این مقدارش قبول کردن که انسان نمیتوند بدون سرگرمی مذهبی باشد. همینطوره که در مسئله هنر این حرف میزنن، انسان نیازمند است به یک سرگرمی هنری، انسان نیازمند است به یک سرگرمی شعری. مسائلی که مربوط به وجدان شخصی هر فرد است، اینا از خوب و بد ندارد، راست دروغ ندارد، حق و باطل ندارد. حق و باطلش و راست دروغش بستگی دارد به پسند شما. هر چرا که شما به پسندی اون خوبه. مثلا مثالی براتون عرض بکنم، اگر کسی از شما بپرسد آقا در میان رنگهای لباسها کدام رنگ از همه رنگها بهتر است، جواب چی اینجا؟ هر که جواب مطلق اینجا بده، بگه بهترین رنگ ها که همه مردم باید اون رنگ رو بپوشن فلان رنگ است، یه آدم جاهلی است. جواب این آقا در مسئله رنگ ها، ذوق ها، سلیقه ها مختلف است. هر کسی یه رنگ مخصوصی را برای لباس خودش میپسنده. از من نپرس که بهترین رنگ ها برای همه مردم چیست. از من بپرس آقا تو کدام رنگ را برای لباس ها معمولا انتخاب میکنی؟ تمام بگم فرادا. در میان غذاها، در میان خورشها، برای نمیدونم خورشها، کدام خورش از همه خورشها بهتر است؟ یکی کسی اینطوره یک جواب مطلق بده، یا آقا فلان خورش مثلا بهترین خورش است، این خورش رو باید انتخاب کرد و سایر خورشها رو همه رو باید دور ریخت. نه آقا، تو حق داری از ذوق خودت حرف بزنی، حق داری از سلیقه خودت حرف بزنی. انسان احتیاج داره یه خورشی را با برنج مصرف بکند. حالا هر کسی هر خورشی رو میپسنده، همون خوبه دیگه. این دیگه دعوان هم داره که بهتر خورش هستی. اینها رو ما میگیم مسائل سلیقه‌ای، مسائل شخصی و خوب و بد مطلق ندارد. خوب و بدش بستگی داره به پسند آدم. هر کسی هر چرا میپسنده همون خوب است. در مسائل مذهبی و دینی چون نمیخوان به واقعیتی برای دین و برای نبوت اعتراف کرده باشند که واقعا پیغمبرانی از طرف خدا آمده اند و این پیغمبران یک راه واقعی برای بشر نشون داده اند و سعادت بشر در این است که اون راه واقعی رو طی بکند، این نمیخوان قبول کنند. میگن آقا یه اصلا مذهب نمیدونیم واقعی چیست، ریشه چیست، ولی همینقدر میتونیم که آدم این مذهب نمیتونه زندگی بکنه. یکی از شرایط زندگی انسان، یکی از سرگرمی های زندگی انسان این است که انسان به یه موضوعی به عنوان مذهب سرگرمی داشته باشه. اون که فرق نمی کنه، حالا میخواد اونی که به عنوان مذهب گرفته، میخواد دیگه اون خدای یگانه ای رو که فرض کرده است، انسانی به نام عیسی مسیح رو فرض کرده است، گاوی رو فرض کرده است، سرزی رو فرض کرده است، چوبی رو فرض کرده است، دیگه فرض نمی کنه. بنابراین نباید مذاهب افراد شد دیگه. هر کسی به ذوق و سلیقه خودش هر چرا انتخاب می کند همان است. ایراد ما هم همین است. ما میگیم آقا طرز تفکر شما در باب دین غلط است. اون دینی که تو میگی عقیده در اون دین آزاده است، من قبولش ندارم. من دین را به عنوان یک راه واقعی برای سعادت بشر معتقدم
در راه واقعی برای سعادت بشر
که نباید گفت عقیده خودش ولی اون عقیده بر مبنای تفکر نباشه آزاده. حالا باز مثال عرض می کنم،
آیا شما هرگز در مسئله بهداشت و در مسئله فرهنگ هرگز میگید که عقیده آزاده؟ آیا شما هرگز این حرف رو میزنید که اعتقاد هر مردمی راجع به بهداشت آزاد است؟ حالا اگر مردم منطقه دل خودشون میخوان تراخم داشته باشن، سبیل نمدشون تراخم دارن، خودشون انتخاب کردن تراخم دارن،
شما از اونه میرید اجازه میگیرید که آقا شما حاضر هستید به ما اجازه میدید تراخم های شما رو معالجه کنید، یا از هر وسیله ممکن که بتوانید ولو اونها رو اغفال کنید ولو گولشون بزنید
ولو دستفاشون رو ببندید
تراخمشون رو معالجه بکنید، بگید آقا من به یه خدمت کردم، این خودش نمیدونه، این خودش نمیفهمه.
مردم دیگر نمیخوان فرهنگ رو، شما میرین مدرسه براشون باز کنید، میان در مدرسه رو میبندن، میان مبارزه میکنن.
تعلیمات اجباری چطور است؟
چرا اعلامیه حقوق و اعلامیه جهانی حقوق بشر چرا ضد تعلیمات اجباری قیام نمی کند؟
چرا نمیگه بشر آزاد است؟ چون بشر آزاد است تعلیمات اجباری کسی حق ندارد، چون تعلیمات اجباری ضد آزادی بشر است. برعکس همین اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 26
تعلیمات در حدود ابتدایی را اجباری می‌داند، یعنی به حق آزادی را از بشر در این قضیه فرض می‌کند. چرا؟
میگه آقا برای اینکه راه سعادت بشره.
غلط کرده او که میگه که من میخوام جهالت انتخاب بکنم، من نمیخوام با سواد بشم. نمیفهمه او به زور باید با سوادش کرد، به زور باید بهش خدمت کرد،
اما در باب دین و مذهبی حرف نمیزنند. برای اینکه این چنین فرض کرده بهداشت یه واقعیتی است و سعادت بشر در این واقعیت است، فرهنگ یک واقعیتی است و راه سعادت بشر در اون واقعیت است، اما در باب دین یک سلیقه فردی است، یک سلیقه شخصی است، یه احتیاج درونی است. اینو ببینید چه زیاد میگم،
یه احتیاج درونی است، مثل یه عتشی که انسان پیدا میکنه، این عتش باید به یه وسیله تسکین پیدا کنه. انسان نیاز پیدا میکنه یه پرستش به اون اینا، انسان این وقتا خودش احساس میکنه که باید پرستش بکنه. خب این نیاز خودی که باید پرستشی باید رفت بکنه، حالا هر چرا پرستش بکنه دیگه فرق نمیکنه، یه تقدیسی باید بکنه، یه پرستشی باید بکنه، هر چی شد هر چی شد.
اینجاست که میان میگن عقیده محترم است، فرقی میان عقیده و تفکر نمیذارن. پس بنابراین دو ایراد در اینجا وارد است، یکی این که دین را نباید به عنوان یه مسئله سلیقه‌ای فردی وجدانی شخصی از قبیل انتخاب لباس در نظر گرفت، ثانیا این با انتخاب لباس فرق میکنه. آخه
این دین است، شکل دین داره لاقل،
یعنی اگر یه عقیده ضد عقل بشر انتخاب بکند دیگه به عقلش به فکرش مجال فعالیت نمیدهد، مجال پیشرفت نمیدهد. بنابراین پس عرایض امشب ما خلاصش این شد که در اسلام آزادی تفکر هست،
ما آزادی عقیده ای که بر مبنای تفکر درست شده باشد هست،
اما آزادی عقیده ای که مبناش فکر نیست هرگز در اسلام وجود ندارد. اون معناش آزادی بردگی است،
اون معناش آزادی اسارت است، اون معناش آزادی زنجیر در دست پا قرار دادن است.
بنابراین حق با انبیا بوده است، نه با روشی که امروز دنیای امروز میپسندد. حق با انبیا بوده است که این گونه زنجیرها را از دست پای بشر میگرفتند، پاره میکردند و در نتیجه میتونستند بشر را وادار به تفکر بکنند.
ببینید پس اسلام از یه طرف ما میبینیم که با بت پرستی ها به اون شدت مبارزه میکند، به همون بت پرست میگه که
ولی اگر میخوای خدا رو بپذیری هم اونجوری قبول ندارم، به شکلی که بوت پذیرفتی نمیذارم خدا رو بپذیری. باید خدا رو با عقل آزاد بپذیری. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. خدا رو میخوای بپذیری همینجوری قبول نیست. برو روی زمین مطالعه کن، تو مخلوقات زمین مطالعه کن، در این گیاه ها مطالعه کن، در خلقت این حیوان ها مطالعه کن، در خلقت خودت مطالعه کن، در بدنت مطالعه کن، در روحت مطالعه کن، در آسمان ها مطالعه کن، در زمین مطالعه کن. اینقدر میگه راجع به توحید مطالعه کن مطالعه کن مطالعه کن که انسان باید عالم بشه، خود به خود یه علمی هست به دست میآورد تا از مجرای علم به توحید برسی، به معاد برسی، به نبوت برسی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. همانا در خلقت این آسمان ها و در خلقت زمین چه نشانه هایی وجود داره؟ چه نشانه هایی؟ برید سراغ این نشانه های ما، برید در این نشانه های ما فکر کنید، اما به شرط این که لب داشته باشید، مغز داشته باشید، روح داشته باشید، فکر داشته باشید. اگر فکر ندارید نه، اگر لب ندارید نه، اگر مغز ندارید نه. ببینید تا چقدر عقل انسان رو آزاد میکنه، تا چقدر فکر انسان رو آزاد میکنه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. آیه قرآن هم میگه لا اکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دیر ایمان اجباری نیست، راه واضح است. من فقط از شما فکر کردن میخوام، تفکر میخوام، دقت میخوام. اساساً ایمانی که اسلام میخواد اون ایمان قابل اجبار کردن نیست، امکان اجبار ندارد. مگه میشه کسی را اونجوری که اسلام میخواد ایمان ازش میخواد مگه میشه مجبور کرد؟ اگر یه بچه را ممکن باشد که به فلک ببندن اینقدر چوبش بزنن تا یا مثلا را حل بکنن، ممکن هم چیزی؟ یه بچه را هی بزنیم 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 تا مسئله را حل بکنن، زیر چوب که کسی مسئله را بکنه حل بکنه. اون باید آزاد گذاشت، فکرش باید آزاد بیاد تا مسئله را حل بکنن. عقیده اسلامی همچی چیزیست، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در شأن نزول این آیه نوشتن ادهی از انصار یعنی مردم مدینه از اوش و خزرج قبل از این که پیغمبر اسلام تشریف بیاورن به مدینه، اینها بچه هاشون رو پیش یهودی ها میفرستادن، چون یهودی ها نسبت به بزرگترها های مدینه متمدن تر بودن و کم و بیش بعضی هاشون خیلی افراد معدودی بوده که از دعوی سفر که جواز نمی کرده، بعضی از اینهای سواد خوندن و نوشتن هم داشتن، برعکس اعراب بزرگترها سواد خوندن و نوشتن هم نداشتن. اینا بچه‌هاشون رو اغلب می‌فرستادن پیش اونها که پیش اونها تربیت بشن، یه چیزی یاد بگیرن. این بچه‌ها که می‌رفتن پیش این یهودی‌ها، اونها رو می‌دیدن ثقافتشون، فرهنگشون نسبت به پدر و مادر خودشون و قبیله خودشون خیلی بالاتر به اینها علاقه‌مند می‌شدن و احیانا به دین اینها در می‌آمدن. وقتی که اسلام آمد به مدینه، بت‌پرست‌ها مسلمان شدن، ولی یهودی ها اکثر به همون دین خودشون باقی موندن الا ادهی کمی که البته اونها مسلمان شدن. در میان بچه هایی که تحت تربیت یهودی ها بودن یه ادهی بود که اینها به همون دین یهودی ها باقی موندن تا قضیه بن النذیر پیش آمد. قرار شد که بن النذیر در اثر خیانتی که کرده بودن، نقض عهد پیمانی که کرده بودن، قرار شد که اینها مهاجرت کنن، جلای وطن کنن، از اینجا برن. بچه های انصار که به اینها علاقه مند بودن و با اینها مشهور بودن و دین اونها رو مطمئن انتخاب کرده بودن، گفتن که اگه بناست اینها برن ما با اینها میریم. پدرها خواستن مانع اینها بشن، گفتن نخیر شما حق ندارید برید، شما باید بمونید، باید هم مسلمان بشید. آمدن پیش پیغمبر اکرم فرمود نه، باید ندارن. اسلام رو باید شما بر اونها عرضه بکنید. اگر پذیرفتن پذیرفتن و اگر نپذیرفتن ما اسلام اجباری هرگز نمیخوایم. لا اکراه به دین قد تبین رشد من الغی. دیگه حالا حقیقت آشکار شده، راه هدایت از راه ضلالت آشکار است. اگر کسی راه هدایت نگیره جز بیماری چیز دیگری نیست. اسلام با اون عرض کردم اون عقیده هایی که تکیگاه غالبا تکیگاه یک رژیم های ظالمانه است با اونها مبارزه کرده. اسلام در همین ایران و خودمون آمد چه کرد؟ اسلام تا اونجا که تکیگاه یک رژیم فاسدی را میخواست از بین ببره مبارزه کرد. بعد خود اسلام عرضه کرد، گفت اختیار با خودتون، میخواید اسلام رو بپذیرید میخواید نپذیرید. این تاریخ اسلام است. شما این تهمت رو نپذیرید، این نسل تاریخ هست. شرقی و غربی این تاریخ رو پذیرفته است. هیچ دینی آزادی عقیده به این معنا رو که عرض میکنم آزادی عقیده واقعی را به اندازه اسلام رعایت نکرده است. این مورخین غربی هستن که اعتراف دارن. بلاهاتا در صدر اسلام مردم ایران اکثریت قریب به اتفاقشون اینا زردشتی بودن، اینا مسلمان نبودن. ایرانی ها در زمانی مسلمان شدن که اتفاقا حکومتشون حکومت عرب نبود، حکومتشون حکومت ایرانی بود. ایرانیان در زمانی که حکومت حکومت ایرانی شد تدریجا مسلمان شدن. بلا در زمان حکومت عرب که اینا مسلمان نبودن و مسلمان هم نشدن و عرب اینا رو مجبور به اسلام نکردن. حالا در این زمین انشاءالله شبهای آینده صحبت میکنیم. وقت ما گذشت، همینجا عرایض خودمون رو ختم میکنیم. نظر به این که توصیه کردن برای مریضی که حالش بسیار سخت و سنگین است یه پنج نوبت امن یجیب بخونیم، من میخونم شما هم با خلوص نیت تکرار بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.